أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. وارد شدیم در بیان شرایطی که برای ولی ثابت است و اون کسی میتواند ولایت امر را به عهده بگیرد که دارای این شرایط باشد، واجد این شرایط باشد. شرط اول گفتیم عقل، باید عاقل باشد، هم به دلیل عقل هم به دلیل نقل که دیروز صحبت شد. شرط دوم این است که باید دارای اسلام باشد. اگر غیر مسلمان، ولو اینکه در حد اعلای علم و فقاهت هم باشد، اون شرط عرض کنم که ولایت رو، ولایت امر رو ندارد، نمیتوند والی باشد بر مسلمین، ولایت بر مسلمین داشته باشد. کافر صلاحیت بر این که ولایت امر بر مسلمین داشته باشد رو ندارد. عرض کنم که دلیل مطلب هم میتونیم به دلیل عقل تمسک بکنیم، هم به دلیل نقل. اما دلیل عقل حکم عقلاست. بلا شک اگر چنانچه عقلا بخوان یک کسی را ولایت بدن بر چیزی، بر امری که مبنی بر اعتقاد هست، بله، یه وقت میخوان یک کسی یا متصدی یک مؤسسه یه ادارهی بکنن، خب اون قرار میدن هر جور میخوان. اما اگر امری که مبنی بر یک امر اعتقادی است میخوان ولایت او را و زمام اون امر را به عهدش بگذارن، حکم میکنن عقلا به این که او باید معتقد به این امر باشه. اگر و ولایت یه امریست مبتنی بر اعتقاد، ولایت بر مسلمینه، میخواد مسلمانها رو راه نمایی کند، اداره کند، بر اونها ولایت داشته باشد، امور مسلمانها رو میخواد تنظیم بکند، این شرطش این است که باید اسلام رو معتقد بهش باشد. کسی که خودش اعتقاد به این برنامه های دینی و اسلامی نداره، چجور میتوند بیاد این برنامه ها رو اجرا بکنه؟ پس عقلا کسی را که زمام امری که مبتنی بر اعتقاد هست میخوان به عهده او بگذارن، شرط میدونن که باید اعتقاد به اون امر داشته باشد تا اون کاری که مبتنی بر این اعتقاده به عهده او گذاشته بشه. و بلا شک ولایت بر مسلمین این مبتنی بر اعتقاد بر اسلامه. بنابراین به حکم عقل و عقلا کسی میتواند زمام امر مسلمین را به دست بگیرد و ولایت بر اونها داشته باشد که معتقد به اسلام باشه. این از نظر عقلی. از نظر دلیل آیات و روایات، آیات رو دیروز اشاره کردیم. در یک آیه قرآن فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل. لن میاره، هرگز خداوند چنین کاری نکرده، جعل نکرده برای کفار تسلطی، سبیلی بر مسلمی، بر مؤمنین. سبیل همون یه تسلط، یه تفوق، نمیگن سبیل. و بلا شبهه اگر کسی رو ولایت بر مسلمین بشه بدیم، این سبیل است بر مسلمین، و کافر نمیتوند سبیلی، تسلطی، فوقیتی بر مسلمون ها داشته باشد به نص صریح این آیه. ولایت بر مسلمین سبیل علی المسلمین، یک راهی است، تفوقی است، اطاعتش بر اونها واجب میشد، باید اطاعت کنن از فرمایشات، اوامر، دستورات او، این خودش سبیل است. و با این آیه منفی است، فرمود سبیل خداوند برای کافر علی المؤمنین قرار نداده است. پس حق این که کافر ولایت بر مسلمین داشته باشد ندارد، شرطش اسلام. آیه چند تا آیه دیگر داریم که تعبیر این که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، نباید نهی میکند مؤمنین را که اولیا نگیرید از کفار. آیات متعددی داریم، از جمله عرض کنم که بله این آیه است که می‌فرماد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا یتخذ نهی صریح، نباید اخذ کنند مؤمنون کافرون را اولیاء، برای خودشون اولیاء قرار بدن. این نهی صریح یعنی حرام، نه ظهور در حرمت داره. مؤمنون بخوان کافری را بر خودشون ولی قرار بدن، این منهیون از هنست و حرام و جایز نیست. بازم این تعبیرات رو در قرآن بازم داریم. عرض کنم که در جای دیگه می فرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ای مسلمان ها اخذ نکنید یهود و نصارا را اولیاء. اولیاء جمع ولیه، ولی قبلا گفتیم به معنای همون مستولی، کسی که ولایت بر کسی داشته باشد. دیروز صحبت شد، ممکنه بعضی بگن مراد از این اولیاء در اینجا ولی که به معنای دوست، محب یا نصرت، به معنای نصرت هم اومده. اونها رو یاری خودتون قرار ندید، برای خودتون به عنوان یاور اونها رو اخذ نکنید، یا دوست اخذ نکنید. ممکنه این معنا هم ازش استفاده بشه، ولی گفتیم بازم منافات نداره. به این آیه میتونیم استفاده کنیم به اولویت. وقتی صریحاً نهی میکند از اخذ کفار به عنوان ولی، ولی که به معنای محب، دوست قرار ندید اینها رو برای خودتون، یاور برای خودتون قرار ندید، به طریق اولا ولی حرام میشه. حتی ارتباط دوستی با اینا برقرار نکنید، دیگه چه برسد ارتباط ولایت، اونها رو ولی خودتون قرار بدید. اگر ولی را به معنای همون ولایت بگیریم که صریحه، اگر به معنای محب و ناصر و اینها هم بگیریم، باز به اولویت میتونیم به همین آیات تمسک کنیم.
آیه اصلا ظهور در محب نداره، به خاطر اینکه نوشته من دون المؤمنین. اگر غرض دوستیه،
خود
دوستی هم میتونه مؤمنین باشه و غیر مؤمنین. جایش که اون انتخاب نکنیم.
بله،
به جای مؤمنین
ظهور داره. حالا جاتون خالی بود دیروز، بعض از آیون همین رو گفتن که این ظهور دارد در دوست، ولی که به معنای دوست
ظهور داره.
حالا عرض کردم اگر گفته شده، بعضی هم گفتن این رو، ولی عرض کردیم اگر به اون معنا هم باشد منافات نداره، به اولویت تمسک میکنه. این مال آیات قرآن که دلالت میکند بر اینکه والی باید مسلم باشد، کافر نمیتوند ولایت بر مسلمان ها داشته باشد، نهی شده صریحا در قرآن. اما روایات، یک روایتی که تمسک شده این روایت است که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. الاسلام یعلو، اسلام برتری دارد، علو دارد، ولا یعلا علیه، هیچ دین دیگر، هیچ مذهب دیگر برتری بر اسلام پیدا نخواهد کرد. الاسلام یعلو، علو است، عالی است، برتری بر سایر ادیان دارد. به این تمسک کرده. عرض کنم که بیان استدلال این که اگر یک غیر مسلمان را ما والی قرار بدیم بر مسلمی، ولایتی که پیدا میکند بر مسلمین، اون وقت اطاعتش بر مسلمین واجب است. ولی کسی که باید اطاعتش کرد، اگر اطاعت این کافر بر مسلمین واجب باشد، همه باید تحت فرمان او باشند. این یه علویست برای کافر بر مسلمان، واجب است اطاعتش، همه باید تحت فرمان او باشند. اگر ولایت داشته باشد، یعنی یجب اطاعتش بر دیگران و اونا تحت فرمان او باشند، این مستولی بر اونهاست، این موجب علو غیر مسلمان بر اسلام است. در حالت که نهی شده فرماد، عرض کنم که الاسلام یعلو، اسلام برتری دارد، منافات با این. پس بیان استدلال این است که اگر غیر مسلمان ولایت بر مسلمان پیدا کند، یه برتری است، یه اولویتی است، یه علوی است، در حالتی که می‌فرمود لا یعلو علی، بر اسلام چیزی برتری و علو ندارد. استدلال به روایت با این بیان ممکنه دلالت، و استدلال هم استدلال خوبی میتوند باشد، منتها از نظر سند ببینیم این روایت قابل استناد هست یا نیست. این روایت در مجامع روایی ما فقط مرحوم صدوق در من لا یحضر این روایت آورد، در وسائل و کافی نیست. در من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق، اونم روایتی است که از عام در کتب عامه هست، در کتب شیعه در مجامع روایی ما نیست، مرسلم هست، سند نداره. همین ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، این از نظر سند اینجوره، مرسل است از طریق عامه. در کتب شیعه فقط مرحوم صدوق در من لا یحضر او رو نقل کرد، منتها مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه در بحث میراث ملل، میراث غیر مسلمان ها، در اون باب این روایت رو نقل میکنه و پشت سرش بلا فاصله روایت که نقل میکند بر طبقش فتوا میده. فرمود بنابراین فالمسبله، پس مسلمان یرث الکافر، مسلمان از کافر ارث میبرد، ولا یرث الکافر من المسلم، عکس نداره. چرا؟ چون اسلام برتره. اسلام که برتر شد، یه مسلمانی مرد، اگر وارث کافر دارد او ارث نمیبره، چون مسلمان نیست. اگر مسلمان بخواد غیر مسلمان از مسلمان ارث ببرد، یه علوی باید پیدا کند تا ازش ارث ببرد، در حالتی که علو ندارد. بنابراین فتوا میده ایشون که بله حالا متن عبارتش هم من آورده بودم مثلا
مسئله ارث چکار قبلو داره استاد؟ بله؟ مسئله ارث یه مسئله حقوقی خداوند تعیین کرده که ارث ببره یا نبره کار قبلو داری مسافر و حالی نداره
تعبیر مرحوم صدوق اینه ان المسلم یرث الکافر مسلم از کافر ارث میبره و الکافر لا یرث المسلم اینا همین علو گرفتن دیگه اگر این که فرمود یرث الکافر ارث میبره برای اینکه تفضل بر او داره فضیلت بر او داره کسی مرده یه وارثی دارد که اون وارث کافر مرده وارثی دارد مسلمان این برتری دارد بر اون برتری که دارد باید ارثش ببره مساوی هم حتی نیست که بگیم ارث بردن مساوی از شخص مساوی چون حالا بالاخره ارث خودش یک ارتباطی است ارث که میبرد چون یه فضیلتی بر او دارد سزاوار ارث ببره اما از اون طرف مسلمان مرده یه فرزندی دارد کافر این اگر بخواد ارث ببرد باید یه فضیلتی داشته باشد برتری داشته باشد نداره بنابراین مسلم این فتوای مرحوم صدوق است اولا روایت و نقل میکنه الاسلام یعلو ولا یعلا علی وقت بعدش تصریح میکند متفرع بر این روایت ایشون این عبارت رو نقل میکنند که بنابراین پس بله عرض کردم فرمود فان المسلم بعد از این که روایت نقل میکنند فتوا میده بر طبقش فان المسلم یرث الکافر برای اینکه علوی دارد برتری دارد میتوند از او ارث ببره به واسطه علوش ارث میبره و والکافر لا یرث المسلم کافر ارث نمیبره این نظر مرحوم صدوق از نظر سند گفتیم روایت مرسل است و در کتب عامه است ولی مرحوم صدوق این روایت رو در من لا یحضر با همین ارسال مرسل بودن نقل میکنه و بر طبقش فتوا میده و خود مرحوم صدوق در اول کتاب من لا یحضر این عبارت رو دارد عرض کنم که فرمود بر این که ان الاخبار التي ارویها فی روایتی که من در این کتاب نقل میکنم تکون و حجتن بینی و بین الله روایتی است که بین من و بین خدا حجته یعنی دیگه از نظر اعتبار بهش اعتقاد دارم یه همچه تعبیری اول من لا یحضر مرحوم صدوق آورده است که اون چرا که من در این کتاب روایاتی را که آوردم حجت هست بینی و بین الله میتونم قیامت بهش احتجاج کنم یعنی از نظر سند براش معتبره پس روایت ولو در نظر ما مرسل است اما در کتاب من لا یحضر مرحوم صدوق آورده و بهش استناد کرده و فتوا بر طبقش داده در اول کتابم این جور عبارت دارد روایات که اینجا میگیرم حجت بین من و به خداست پس معلوم میشه مرحوم صدوق این روایت رو معتبر میدونسته در کتابش آورده
مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه با تتبع روایاتی که نقل میکنه به این نتیجه میرسیم برای اینکه ایشون چون مفتی بودن برای فتوایی که میخوان صادر کنن به هر خس و خاشاک این نصب یعنی به هر روایتی که مؤید فتوای
مؤید نه مستند مؤید نه
اگر روایتی باشه سندش هم صحیح باشه مخالف نظرشون باشه اصلا نقلش میکنه
عجب مرحوم صدوق عرض کنم که
مسئله تکسب برای خداوند
حالا
من 40 تا حدیث
نه
ایشون نقل کنند. 40 تا حدیث در مورد اینکه خداوند جسم نیست گردآوری کردن و در مقابل این 40 تا حدیث، 40 تا حدیث یا بیشتر هست دلالت میکنه برای اینکه خداوند جسم است. من اونا را اصلا نیاوردم.
بله.
خب این نشون میده برای اینکه ایشون اصلا
ببینید این
وظیفه محدثی را انجام ندادن، ولی وظیفه فتوایی را چرا انجام دادن؟
از این تعبیرتون استغفار کنید که فرمودید هر خس و برا فتوا به هر خس و خاشاکی تمام، این استغفار کنید از این و علماء ببینید. بله بله، ما هم حالا بر همین جهت گفتیم. عرض کنم که میخوام بگم دیگه مشابه نداره، هم یکی بود، اینم استغفار میشه. و مرحوم صدوق رو علما مرسلاتشو کمتر از مرسلات ابن ابی عمر نمیدانن، ولو مرسل است هم میگن مرحوم صدوق لا یروی الا عن ثقه، بنابراین این روایت رو نقل کرده ولو مرسله. در اول کتاب اون تعبیر قول داده که اون روایت که من نقل میکنم روایتیست که حجت هست بین من و خدا، این رو ما معتبر میدونیم، این اعتماد رو بزرگانم اعتماد دارن به مرسلات مرحوم صدوق و روایت از این نظر هیچ نقصی درش نیست، دلالتش تمام. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، و اگر یک کافری ولایت پیدا کند علویست برای مسلمان ها و منحیست. در اینجا روایت استدلال بهش تمام از نظر سندم، چون ولو مرسل است اما چون مرحوم صدوق در کتاب آورده، اول کتابم اون عبارتو دارد و بهش فتوا داده به استناد او، عرض کنم که فتوا داده میگیم روایت از نظر سند معتبره. مرسلات مرحوم صدوق رو نوعا بزرگان بهش اعتماد دارن. مرسل بالاخره اعتبار میکنن برای
مجتهدی یه روایت رو قبول داره دومی قبول نداره، ولی ممکنه برای خودش مجتهد باشه، قبول نداره، قبول نداره. برای ما مجتهد باشه.
ببینید وقتی فتوا میده بر طبقش، بله، حالا اینا سوال میکنیم از شما، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه اینجا نشستن، یه روایت رو فرمود من از نظر سند برام حجت هست بینی و بین الله و بهش فتوا میدم، شما این قول رو قبول میکنید یا نه؟ اینا قبول میکنید حرف ایشون رو یا نه؟
از کجا میگه؟
از کجا میگه؟ حدسن
چون ایشون یه مرسله ای را داره به ما نقل کنن، میگه بین و بین الله این معتبره.
حالا از کجا
به من
ببینید از کجا ایشون اون اعتماد رو به این روایت پیدا کرده؟
آجابا مسلکش این
حسن
رو چیز
زیادی نیست،
رحمت الله علیه
چی؟
مسلکش این حسن رو متنی آنه
چی؟
مسئله
شیخ صدوق
متنی بوده
نه
سندی.
حالا اینا دیگه چیز سلیقه ایست که ما به ذهن خودمون میاد. بزرگان علما که خریت فن هستن مرسلات صدوق رو معتبر میدونن، اگر مستند نقد کرده بود چجور میگفتیم؟ اینم مرسلش به منزله مستند. ابن ابی عمر رو ما مرسلاتش رو قبول میکنیم، فتوا میدیم بر طبقش، میگن مرسلات ایشون اولاست و اعتماد بیشتر بهش هست و کردن احسن. بله حالا اون بحث که خب مسلم هست،
مشکلات داشته که سند رو نیاورده، ولی شیخ صدوق مشکلات نداشت که سند نیاورده، خودش داره ادعا میکنه برای این فاقد سنده.
نگفته فاقد سنه، نگفته ان نبی از پیغمبر نقل میکنه، منتاش واسطه رو نقل نکرد، ولی اعتماد کرده که این روایت از پیغمبر نقل شده، همین اعتمادشون برای ما کافیست. عرض کنم که خب این یک روایت که دلالت میکند بر این که والی باید مسلمان باشد. غیر مسلمان اگر والی شد علوی پیدا میکند بر مسلمی و این جایز نیست. روایات دیگر هم داریم در این باب که میتونیم به اونا تمسک کنیم. از جمله حالا بعد میرسیم، یکی از شرایط والی عدالت، این رو بعد میگیم که یکی از شرایط که برای والی ذکر شده باید عادل باشد. خب از درجه ائمه اومدیم پایین، اونا معصوم بودن، این حتما باید عادل باشد. در اون روایاتی که دلالت بر عدالت میکنه، از اونجا ما استفاده میکنیم که در عدالت معتبر است که خلاف اسلام کسی عقیده نداشته باشه. اگر کسی بر خلاف اسلام، بر خلاف تشیع، بر خلاف ایمان که اسلامی است به اضافه اعتقاد به امامت، اگر معتقد نباشد، این مرتکب معصیت، مرتکب حرامه. بنابراین اگر والی مسلمان نباشد، اعتقاد به یک مذهب دیگری داشته باشد غیر اسلام، این ترک واجب کرده که واجب است معرفت امام، واجب است اطاعت از امام، این دو مطلب رو مخالفت کرده، عصیان هست و کسی که آسیست و ارتکاب دائمی دارد به این، اصرار بر این معصیت داره، فاسقه و عادل دیگه نیست. روایات اونجا در باب عدالت میخونیم که یکی از شرایط قاضی والی این است که عادل باشه و اگر فاسق شد نمیتوند والی باشه. در اونجا بحث میشد که اگر کسی اعتقادی خلاف بر مذهب حق و تشیع داره، خلاف بر ایمان، این معصیتکاره، فاسقه. اون روایات اینجا به درد ما میخورن که شرطش این است که معرفت به امام و بشناسد امام رو. اونجا میفرماد اگر نشناسد فاسق است، پس لیاقت برای ولایت امر داشتن نداره. اینجا ما میتونیم به اون روایاتی که دلالت بر این دارد که اگر خلاف این مرتکب شد عصیان کرده، اینجا به درد ما میخوره. یعنی پس باید شخص والی دارای مذهب حق، تشیع، اثنا عشری باشد. چون در اون روایت مقبوله عمر ابن حنظلم داشتیم که امام فرمود، گفت اگر مراجعه نکنند به این قضات جور، پس چه کنند؟ بینشون اختلاف میشه، نزاع پیش میاد. اگر مراجعه به این قضات جور نکنند چه کنند؟ فرمود ینظران الی رجل منکم. اونجا امام تصریح کرد از شما، به عمر ابن حنظلم فرمود از شما، یعنی معتقد به تشیع باشد. اون رو داریم. روایاتی هم که دلالت بر این میکند کسی واجب است اعتقاد به امامت، واجب است اطاعت از امام، پس معلوم شد باید والی دارای این سمت باشد تا بشه ازش اطاعت کرد، بشه او رو والی قرار داد، و الا فاسق است. حالا اون روایات رو چند تاشو میخونیم. از جمله روایتی است که عن ذریح، ذریح ابن یزید، روایت صحیح است، مرحوم کافی نقل میکنه. سألت ابا عبدالله علیه السلام من الائمه بعد النبی، از امام پرسد، از امام صادق، ائمه بعد از پیغمبر کیانند؟ قال کان امیر المؤمنین علیه السلام اماما، ثم کان الحسن علیه السلام اماما، ثم کان الحسین علیه السلام اماما، ثم کان علی ابن الحسین اماما، ثم کان محمد ابن علی علیه السلام اماما. این نهار رو امام صادق میشمارن. بعد فرمود من انکر از ذالک، کسی که این امامت رو انکار بکنه، که من انکر معرفت الله تبارک و تعالی، کسی که منکر این ائمه باشد مثل این است که منکر خداست. که من انکر معرفت الله تبارک و تعالی و معرفت رسوله، کسی که معرفت به امام نداشته باشد مثل کسی است که معرفت به خدا و رسول نداره. ثم قال فقلت، راوی میگه من خب امام تا پدرشون و امام باقر رو شمردن، میگه قلت ثم انت جئت فداک، بعد از پدرتون شما هستید، فاعدتها علی ثلاث مرات، سه مرتبه تکرار کردم. ثم انت، بعد امام فرمودن فقال لی انما حدثتک، حدیث کردم برای تو، امام رو شمردم برای تو، لتکون من شهداء الله تبارک و تعالی فی ارضه، که شاهد عرض کنم که خدا باشی در روی زمین، یعنی مورد قبول دینت، ایمانت مورد قبول خدا باشه. خب از این شبهه‌ای نیست که تا اون موقع رو که شمردند حتی امام خودشون هم ذکر نکردن، تا پدرشون، اختصاص به این 5 نفر یا 6 نفر نداره. معرفت اینها معرفت خدا و رسول است. کسی که معرفت به ائمه نداشته باشد، چه این 6 تا چه بقیهشون، کسی که معرفت به 12 امام ندارند، این مثل کسی است که معرفت به خدا و رسول نداره. بنابراین یعنی حکم کفر دارد دیگه. از این ما استفاده میکنیم که عرض کنم که معرفت امام لازمه. اگر کسی نداشته باشد مثل کافره، و ما گفتیم کافر نمیتوند. بله، خود امام قبول نداره. خود امام یعنی
امام خمینی. ایشون فرمود که بریم پشت سر سنی ها نماز بخونید، هیچ کاری نداره. الان خودمون از سیدیه از اینا کلا حمایت میکنیم و اینا امام ها اکثرشون قبول نداره.
ببینید اینا در یک زمان تقیه هست.
نه تقیه، سیدیه چی تقیه داره؟ اگر کسی تا امام سجاد قبول بکنه،
بقیه پس ائمه رو که قبول میکند، اون که بلی است. چی گفته؟ خب زید رو ما مؤمن نمیدونیم. خب عجب فرمود. خب باشه، خب نکنید شما، حمایت نکنید. ببینید چرا شما این حمایت میکنید از آره از آواز
سادات یا ایام جا به جاش یا اساسا عصبانیت اینها در ایام چهارشنبه صحت نداره، سند نداره، کل دعوت هست.
یعنی غیر چهارشنبه مثل چهارشنبه است. بعد علی حال میبینید اونجا که امام فرمود در مقام تقیه است، یعنی وقتی شما رفتید مصلحت اسلام، روایت هم داریم، در روایت هم امام فرمود که لئن افتر یوما احب الی من ان یضرب عنقی. امام صادق روز عید فطر اعلام کرده بود حکومت، اومدن دیدن امامم دارن روزه میخوان، گفت آقا براتون ثابت شده، فرمود اعلام کردن و من اگر یک روز افطار بکنم برا من بهتر از این است که گردنمو بزنم. این اسباب تقیه است، تبعیت میکردن از این جهت برای تقیه مداراتی، که واقعا باید مدارا کرد. الان هم یه زمان است که ببینید پشت اون که کافر که تقیه نیست.
جان در خطر باشه آقا سید، هر کاری میشه کرد بابا. حالا دیگه اگه نگرهات
بله عرض کنم که بله اینا رو باید رعایت کرد. همون اوائل انقلاب یه دفعه دیگه همش گفتم در این قصر فیروزه در اختیار سپاه بود، همون اوائل انقلاب بود، اینا دهه ماه سفر یه جلسه روزه شبها داشتن سخنرانی، هر یه شب دو شب دعوت کردن از بعض سخنرانی، از ما هم دو شب دعوت کردن، موضوع صحبت هم جهاد در اسلام بود، ما هم این مقدار اونجا صحبت کردیم، از جمله به این آیه تمسک کردیم که و قاتلو ائمه الکفر، و این رو در روایت فرمود امیرالمؤمنین که در زمان پیغمبر به این روایت عمل نشد، مورد نداشت، ولی من به این روایت عمل کردم در همون جنگ جمل، ائمه الکفر رو عایشه محسوب کرد و ما با اینا با جنگ جمل جهاد کردیم به اعتبار این آیه قاتلو ائمه الکفر. این صحبت ما بود، این روایت رو مرحوم علامه هم در چیز المیزان نقل میکنه. بعد ماه سفر تمام شد، بعد هفته ولایت، هفته چی، هفته برادری اخوت، هفته وحدت، هفته وحدت بود. بعد از ظهر ساعت یک تا دو سخنرانی ها رو میگذاشتن تو همون هفته وحدت، این سخنرانی تو رادیو گذاشته بود. آقای رسولی از دفتر امام زنگ زد، گفت که حضرت امام گوش کرده بودن، فرمودن که سخنرانی خوبی بود، جامع بود، مطالبی از فقهی داشت، ولی به فلانی بگید مگه نمیدونید که ایران الان، اون موقع الان 6 میلیون سنی در این کشور هست و اینا عایشه رو ام المؤمنین میدونند، این جور سخنرانی. من هم جواب دادم که من این سخنرانی رو در یه جمعی از سپاه و چیز خاص و علاقه من شیعیان بود، من برای رادیو و اینا نگفته بودم و اینو باید اصلاح میکردم. گفت تصادفاً ما هم به امام همین رو گفتیم و امام دستور دادن که اون آیه ربانی بود که اون موقع سرپرست رادیو بود، گفت که ما به او توبیخش کردیم و گفتیم که اگر این چیزو باید اصلاح میکردید این قسمت رو، که بعدم اون آقای ربانی به من گفت که عرض کنم که برای خاطر این سخنرانی شماری که ما گذاشتیم از دفتر امام ما رو توبیخ کردن. گفتم خب حقم بود توبیخ بکنن، ما اینو با این عبارت باید اصلاح کرده باشیم. بالاخره امام فرمود باید ملاحظه کرد، 6 میلیون سنی هست، باید رعایت کرد. الان هم یه وقت خدمت مقام معظم رهبری بودیم، فرمودن اطراف ما رو اینها احاطه کردن، اطراف ما همه کشورهای سنی هستند و مخصوصا این وهابی ها و اینه که اون چیز تعصبی رو دارن، باید ما ملاحظه کنیم، برای این جهت ملاحظه میکنیم، و الا بیننا و بین الله که دست از اعتقاد و عقیده خودمون که بر نمیداریم. اینا تقیه است، تقیه مداراتی و مصلحت هم اقتضا میکنه باید این کارو کرد. اما ولایت دادن به اینها، والی قرار دادن، این به منظره کفره. بنابراین مثل این که کافر رو ما بیان والی برای خودمون قرار بدیم. بالاخره از این روایت استفاده میشد کسی که معتقده به ولا، به عرض کنم که امامت ائمه علیه السلام نیست، مثل کسی است که معرفت به خدا ندارد. همینجور که اونی که معرفت به خدا و رسول ندارد صلاحیت برای این که والی باشد ندارد، اینم صلاحیت ندارد. بنابراین پس ما میگیم یکی از شرایط که برای والی هست، کسی که میخواد ولایت امر داشته باشد شرطش اسلام، اونم نه تنها اسلام به معنای اقرار به شهادت این، بلکه باید اسلام به معنای ایمان، اسلام خاص که تشیع و امامت باشه، این رو ما باید بهش معتقد باشیم. پس ولی اون کسی است که امامم فرمود منکم، از شما باشد، باید ولایتش دارا، اون والی دارای اسلام و ایمان، یعنی اسلام خاص که تشیع باشد. این شرط، حالا تو بعد شرط بعدی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.